شامی در واقع توی مناسبات دینی افراد با هم دلستت میکردن بعد از این واقعی تاریخی اکتب میاد آدم ها فراتر مناسبات دینی
تنظیم از پیش از اون شروع شد بود ولی بله بله از اینجا رسمیت دیده کرد که فراتر از مناسبات دینی
یعنی شما 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 برداشتن پارامتر مرتب میگید آزادی
آره شما نوشته های بولتر حالا دو سمسه ندید توصیف های بولتر رو از انگلیس بخونید تو همین کتاب سنت روشنفکری آمد تو ذهن بازار تو ذهن بازار یک اونم کتاب فوق‌العاده ترجمه توصیف های ولتر از جامعه اینجا حیرت اصلی ولتر از چیه؟ آدم های با دین های متفاوت با هم
خب در وقت ساعتا نادر من همیده که اعتقاد اینها به یک دین به یک دین سرسر یک فیکشن جدیدتری به نام بازار یا حالا پول یا اقتصاد در واقع دوباره زیر یک بیرق دینی جمع شدن دیگه حالا این دینه میتونه بازار باشه
حالا حالا الان میدونم شما چی میدونم
الان که داریم کجاییم؟ قرن 18 راجع به اینکه سرمایه داری در معنای لیبرالش حتی اینجا لیبرالیسم هم هنوز به معنای جدی پا نهیه داشته لیبرالیسم هنوز به معنای جدی پا نه اینکه لیبرالیسم خودش یک دین شد بعد با اینا کار نداریم من کمون که من اعتقاد دارم که این اتفاق افتاد نظری اعتقادی میده تایید میکنم که اون شد یه دین بنابراین کسی که لیبرال نیست نمیتونه بیاد با لیبرال ها خدا ستر کنه ولی الان این کار نداریم این شکلی از مفهوم آزادی به وجود این تجربه آزادی که این تجربه به نگارش در اومد
و فهم نکته مهمی که میخوام بگم از شر این اثبات نداری نیست خلاص شم بیام برم سر فرانسه
از این تلقی از آزادی مفهوم نقد در این نکته فوق‌العاده چرا؟ چرا شما میتونید جواب بدین الان؟ یعنی همه ابزارهای لازم برای فارسی چی؟
این چون آزان خان نیست یه مثل چیلی هم دو که نیشه خب اون سنتی چیه سنتی که از وقتی در سنت فکری به جامعه عملی پوشه این نهیم بعد هم بگید خب عملی چیزی که بعد همه تدبیم میشه
این خوبه این جواب که این آقای موزیسی هم دار این جواب بگیم من شاید مثلا یکم کاملتر شو بسیم من کسی دیگه چیزی نمیخواد بگیم یکم کاملتر شو بسیم بگم این آزادی به حدی حالا به زبان خیلی ساده دارم ساده سازی میکنم دیگه من واقعا عذرخواهی میکنم فقط از واقعی که بتونم مفهوم رو بدونی که دیتیلش رو بگم برسونم ازش رد میشه انقدر این آزادی به کام اینها شیرین آمد که عملا این آزادی این مفهوم از آزادی به این تجربه آزادی تو اینها قبول که میشه با پذیرش وضع موجود منطقه های محدود فارغ از وضع موجود باشه متوجه شدیم؟ تو اون نگاه آرتیستی تو باید رادیکال کل شرایط موجود رو بذاری کنار تو نگاه آرتیستی یعنی یه چیز جدید بروید اینا نه اصلا احزاب یونیون این بود تو پادشاهی انگلیس رو بپذیر بیا تو منطقه محدود بازار که حالا بهش میگیم جامعه مدنی کنش آزادانه بشه عملا توی این مفهوم از آزادی که خیلی هم راجبش نوشتم چون اصلا لیبرالیست خودش رو به آزادی به صورت مطلق وصف میکنه کریتیک به وجود نیامد چون این محدوده اندک بازار درون یک شرایط موجودی گنجانده شده بود و مستقر شده این بازار نباید به شرایط موجود دست میزن متوجه این چی عرض میکنم؟ حد اول میتونم بهتون بگم که در اوائل قرن 18 هم اینجوری نباید میگم به عبارت این یک جور آزادی محدوده که کلیدش رو دست میزن که تو بیرون توش آزادی رو تجربه کنید این امکان پدید آوردن محدود نقد رو نداره به تو اجازه نمیده که به این بیاندیشی که آیا میشود همه این مناسبات شبیه این بازار باشن کل ادبیات ابتدایی لیبرالیسم هم بخونیم یعنی دوره ابتدایی لیبرالیسم توش دعوت به
پذیرش همین محدود کنش آزادانه است و جلوگیری از این که پشن تو به این تحریف کرده پشن این تحریف برش حادث بشه که این شبه کل این شرایط تو به مددشون این تحصیلی هست. اخلاق لیبرالی حد زدن به محدود کردن عرضه تمنای آزاد. اگر بخوام توی یک جمله بسازنش، اخلاق لیبرال حد زدن به محدوده تمنای آزادی. نمیشود آزادی رو پرفکت تمنا کرد. کریتیک یعنی اینجا اول رو اینجا اولین بازیه که مفهومی از آزادی به وجود میاد که توش کریتیک هست. به خاطر همین اینا دانشی که به وجود میارن کریتیکال نیست، اقتصاد سیاسی پولیتیکال اکونومی دانش کریتیکالی، ولی کریتیکال پولیتیکال اکونومی دانش نبوده سیاسی. بعدا یه جایی به وجود میاد که حالا بهش میگیم، یعنی حتی بهش اشاره میکنم. اون چیزی که دو بودید کاملا درسته، ولی الان میتونم بگم که نمیشه بشه شده اینا فرمال نمیدن، اینا معنا براشون مقدم. تقریبا حرفیه که آقای انصاری زن اینا دارن یه دین جدید میسازن، یه معنای جدید. به خاطر ولی نمیخوام راجع به این الان بحث کنم. شما این چیز دیگه میخوام بگید؟
در واقع لیبرالیسم برای اکستنس کردن آزادی سعی میکنم و نصرات بازار رو اکستنس کنم.
بله، مناسبات بازار رو گسترش بدن. مناسبات بازار هم همیشه محدوده خودش رو، یعنی حد خودش رو جدا میکنه از مناسبات سیاسی. حد خودش رو جدا میکنه. خب، یعنی از مناسبات، منظورم از مناسبات قدرت سیاسی هم. من دارم در مورد قرن 18 هم حرف میزنم. اینکه الان چجوری شده و لیبرالیسم چه ویژگی هایی داره اصلا موضوع بحثی خیلی تفاوت کرد. خب از انگلیس بگذاریم که این دومی تلقی از مفهوم آزادی است که توش مفهوم نقد وجود نداره. اینو فقط از من به امانت داشته باشی که تمام پست‌مدرنیسم، تمام پست‌مدرنیسم از این یه امکان بحث در باب مفهوم آزادی بدون خطر وجود نقد رادیکال بهره می‌گیره، یعنی از این سنت آنگلوساکسون کل پست‌مدرنیسم. یعنی میشود به آزادی اندیشید بدون اینکه بخوام نقد کنم، چون نقد مخاطره برانگیز. اگه بخوام بازی عبارت دیگه بگم، مفهومی که اینا از آزادی میسازن آزادی غیر مخاطره برانگیز. هنوز که هنوز در بریتانیا ملکه بود. مگه میشه کریتیک داشت و ملکه داشت اینجوری؟ مگه اینجوری به آزادی میشه ملکه نمیشه؟ سلطنت نداره تو کریتیک رادیکال. ما در ایتالیا سلطنت داریم، در آلمان سلطنت داریم، در فرانسه خیلی داریم و تا ابد هم نمیدونم باشی باید. خب بریم سراغ فرانسه. فرانسه سومین جاییست که به آزادی اندیشی. حالا میخوایم ببینیم این اندیشه به آزادی کریتیک درست کرد یا درست نکرد. من اولی بودم نگاه اقتصادی، اگه بخوام دقیق‌تر بگم میگم نگاه جامعه مدنی به آزادی. اگه بخوام دقیق‌تر بگم مفهوم اقتصادی استفاده نکنم. فرانسه چه نگاهی به آزادی داره؟ در سومین جایی که توش آزادی مفهوم پردازش شد فرانسه بود. به شدت متأثر از تجربه انگلیسی، به شدت متأثر. این نکته کاملا توی نوشته ها و تو خاطراتی که فرانسوی ها روایت میکنن کاملا بروز داره. روابطی که بین انگلستان و فرانسه بود، اقامت اسمیت در فرانسه، بین اقتصادیونشون لیبرالیسم های انگلیسی، ابتدای لیبرالیسم انگلیسی در سایت خیلی فیزیوکراتیسم فرانسوی بودش بسید. این رابطه خیلی مهمه. اولا فرانسوی ها درکشون از مفهوم آزادی رو از جهان انگلیسی گرفتن، ولی درکشون از مفهوم آزادی اکونومیک یا سیاسی سازی‌تر نیست. من میگم درک ادبی. نگاهشون نگاه ادبی به مفهوم آزادی. اصحاب دارت و معارف شروع کنندگان و کانسپتوالایز کردن مفهوم آزادی، اصحاب دارت و معارف، نه اقتصادی های فرانسه، اردبای فرانسه.
مگه
فرانسه اقتصادی دارد؟ سندردان نه همیستم کنم، ولی سندردان فرانسه روی چهارم درجه ای که اقتصادی بود و فیزیوکراتیسم عملا نهره اقتصادی فرانسوی است. بنابراین ولی از فیزیوکراتیسم آزادی در نمیده، چون سیوی سوسایتی نداره، از فیزیوکراتیسم که زمین براش مهمه آزادی در نمیده، توضیح نمیدیم، نیازی نمیدیم. نگاه ادبیه. تو نگاه ادبی هم سنت ایتالیایی موثره، یعنی به لحاظ فرمال، و البته سنت انگلیسی هم در اهمیت و ضرورت هم به خاطر همین مثلا یکی از تیپ ایداله های نگاه فرانسوی به آزادی و کانسپچوالایز کردن مفهوم آزادی نگاه ولتره، فوق العاده مهمه، یعنی باید خون تنگی رو ببینید فرانسوی ها به آزادی چگونه می اندیشن، نه فقط ولتر بلکه روسو. دو نگاه، دو نمونه تلاش برای مفهوم پردازی آزادی. نگاه روسو هم کاملا نگاه ادبی، اعترافات، درست میگم؟ اعترافات، اعترافات روس یا ولتر، کلن مداخل دارت و معارف، نه فقط ولتر، همه شون. این نگاه ادبی به آزادی یه نکته مهم بهتون میگم. این نگاه ادبی به آزادی یک مفهوم پردازی کاملا متفاوت از همه مفهوم پردازی های تا اون موقع از آزادی به وجود آورد. اونم مفهوم رمانتیک آزادیه. آزادی رمانتیسایز شد، آزادی رمانتیک، یعنی یه فهم رمانتیکی از آزادی رو شد. خب ایتالیایی ها این فهم رمانتیک رو نداشت، عملا نگاه آرتیستیک ایتالیایی شمالی به آزادی عملا رمانتیک نمیکنه. شاید کمی بهتر از رمانتیک نگاه سانتیمانتال، بهتر میگنی که حالا چون رومانتیسی همیگه مقداری دستخوش تحولات مفهوم میشه، اولا میشه که منظور من اینجا از نگاه رومانتیک نگاه سانتیمانتاله، یعنی نگاه احساسی. کجا خودشو بروز میده؟ توی داستانهای انقلاب فرانسه، وقتی شما مواجهه دو گروه، یکی گروه مخالف آزادی و یکی گروه موافق آزادی با هم، گروه از زمانی که ملکه اون بعد فجی برده شد و به گیوتین سپرده شد، ما با این فهم سانتیمانتال و رومانتیک از آزادی در فرانسه مواجهیم تا موقعی که ژاکوبن ها اومدن، یعنی کل حکومت ژاکوبنی فهم رومانتیکی از آزادی داره، تا بعد از اینکه فریدو شد، تا بعد از اینکه کنسول اومد، تا بعد از اینکه کودتا شد، ناپلئون اومد و کل حکومت ناپلئون، این نگاه رمانتیک به آزادی وجود داره و همش یعنی چلونده شده یه فهم ولتری از آزادی. حالا سوال اینجاست که از این نگاه رمانتیک کریتیک در میاد یا نه؟ از این نگاه رمانتیک هم کریتیک در پست مدرن و پایتختش اینجاست. کریتیک در عصر پست مدرن سانتیمانتال و رمانتیک میشه، عین سنت فرانسه میشه. هرچند که مهمترین شعارهای مدرنیته شعارهای فرانسوی است، برادری تامردش رمانتیکش بود، تامرد داریش
هست تو.
آره میدونم، نه یعنی منظور به تو نپرسیدم باشید، هرچند این مهمترین شعارها فرانسویست، ولی این مفهوم آزادی کریتیک، آیا کاری که ولتر کرد کریتیک بود؟ کاری که اصحاب دارت معارف کردن خیلی که خیلی مناقشه برمیده این اداره که من میکنم فوق داره مناقشه برمیده که از فهم رومان کارستان کنسل از آزادی فهم فرانسویه کریتیک در نمیاد. حالا اگر برسم به سر جای اصلی این که آلمانه به شما خواهم گفت که چجوری کریتیک در نمیاد
استیمیتاره تو به این قیمت حساب نمی کنم
خود اسپانزو بیسترزمی اسپانزو بیسترزمی به هیچ هیچ سرزمی معلوم نیست چی یهودی معنای واقعیه یعنی وطن بی وطن دیگه اصلا بی وطن نداره شرط سوال اینه که به لحاظ تاریخی جلو نه الان ما
1790 بعد خب باشه که از فرانسوی دیدم به عنوان یه واحدی صحبت کنیم خب حالا اگر که از این خب یه بحث کرد ما اگر از دو صدر بیشتر مثلا قرارداد اجتماعی صحبت کنیم که فرانسوی کشور اجتماعی کار بیشتر به میدید انگلیسی نزدیکی این شعاله درست بودم بگه نه
درست کاملا سوال عالی این حالت رفت و برگشتی بین ایتالیا و انگلیس تو همه اینا هست به خصوص روسو چون روسو سوئیسیه این حالت رفت و برگشتی و اون نگاه رومانتیک یا سانتی مانتال هم ناشی از تلفیق این دوتا هم اون هم این میگم چی میگم؟ این تلفیق هست که موجود و نابارور میکنه یعنی اگه بارور بود کریتیک از توش در میمد ولی بارور بعد الان تو به یه فرد اشاره کردی که خیلی کمتر اشاره میکنه فرد اعترافات با قرار داد اجتماعی خیلی بهش کم اشاره میشه فرد وجود داره اصلا با این چیزه که گفتم خیلی از احامات تاریخی برسرم خب بگذاریم از فرانسه هم بگذاریم میخواید به معنای واقعی سانتیمانتالیسم رو ببینید باید تاریخ انقلاب فرانسه بخونید فوق العاده است تا آخرین تا تبعید ناپلئون تبعید دوم این تاریخ تاریخ درک یک قوم از مفهوم رمانتیک آزادی است بذارید اینجا یه آیه بزرگ بزنید به ایران مراجعه درک ما از مفهوم آزادی در چیست مراجعه ما کاملا فرانسوی این نقطه بود روشنفکری ایرانی هیچ درک غیر رومانتیک سانتیمانتالی از آزادی نداره این مزرعه جامعه ایرانی بارور برای پست‌مدرنیسم بارور همه و من واقعا تا به امروز جز یکی دو چهره تو نقد هنری هیچ چهره هیچ معنای مطلق در فضای روشنفکری ایرانی از ادیب فیلسوف مورخ روانشناس سراغ ندارم که متأثر از این درک رمانتیک نباشه بنابراین ما عملا آزادی رو اونجا میکنیم خب درسته چون پیشینه هم مطالعه بکنیم و کاملا متأثر از انقلاب فرانسه در حقیقت دیسکورس آزادی حول اون رخ دادی در حالی که ما نمیدونیم که تلقی های متفاوتی از آزادی واقعا نمیدونیم و اما آخرین تلاش برای مفهوم فرهنگی آزادی تلاش آلمانی است.
اصلا قرار است که آلمان شروع کنه در مورد ایران و آزادی که این دیدی بردیم با مناسبات بازار و دیبنهی
تجربه آزادی به واسطه این حضور در جامعه مدنی محقق شده
تجربه آزادی هم که ایران نگاه بکنیم خیلی گره میکنه به بازار
الان آره
نه حتی در گذشته از اول به قضیه
کدوم بازار
مشروط هم
کدوم بازار تو مشروط
شروع وقای مشروطه خیلی جدی
این بازار مثل هم سیویل سوسایتی نیست بازار نسلاف قبول دارم که بازار مهمه برای انقلاب مشروطه این بازار نسلاف سیویل سوسایتی نیست این بازار در رابطه وسیقش با روحانیت معنا داره و نشانه انقلاب
مطالبه ای که شکل میگه مطالبه بازار داره
قبول دارم که روحانیت هم پشت مطالبه بازاره، ولی آمدن روحانیت پشت مطالبه بازار، بازار رو تبدیل به سوسیالیسم می‌کنه و بدتر از اون روحانیت رو عضوی از جامعه منه.
مستقیم
باشم فکر در این سیده بند شما فکر نمی کنیم بیشتر اون سمت همش یه استثناءاتی تا قبل از پهلوی دوم داریم، استثناءات که تلاش های برای درک غیر سانتیمنتال از آزادی دارن خیلی کوچیک، ولی همش هم. یعنی هیچ کدومش بود درک
تلاش های کوچیکی ها بودن
نه خیلی شما خیلی درکی شما خیلی برای همه معالمونه اونایی که اون استثناء نه خب من نه همه مونی که یعنی مزدور اموم و از من خودش آشی بود و فروت هایی بود یادش تصدیل من شد تصدیل شما شد چی؟ و برای باید میتونیم با هم بحث کنیم، یعنی بحث فقط نداره واقعا مشخصه بازار ما که سیوی سوسایتی نیست، همین امروز هم نیست، ما اصلا نداریم که سیوی سوسایتی. خب حالا اینکه در فرانسه اصلا بازار سیوی سوسایتی شد یا نه اون اصلا یه بحث دیگه است.
مثلا احساسی شدنه چی میشه که نمیتونه نقد رو بگه؟ اینکه
نقد چرا سانتیمان رومانتیک نه نقد تولید نمیکنه؟ چرا؟ چرا؟ آزادی مفهوم پردازی شده بود همونطور که توی ایران معاصر توی دیسکورس ادبی در باب آزادی بحث‌های جدی مفهوم کانسپچوالایز شده آزادی. ولی این که چرا این آزادی نقد متقلب نمی کنه و ناباروره یک دلیلش رو گفتم به دلیل تلفیقی بودنش. موجودات تلفیقی در بیولوژی هم ناباورتره. تلفیق سنت ایتالیایی ها اینگیزی وقتی به ایران میاد که تیخ واجه یعنی تلفیق سنت ایتالیایی اینگیزی در فرانسه به عنوان جنس وارداتی داریم توانایی تولید مثلش از دست کرد. یه دلیلش گفتم دلیل دومش که مهمتر از دلیل اولا رو هم میخوام بگم، یعنی وارداتیدن به آلمان بهتون میگم عملا از چه کانسپچوالیزیشنی از مفهوم آزادی میشه تلفیق ناف در آلمان. آلمان جلوش سه تا تجربه سه تلاش برای مفهوم پردازی از آزادی وجود داره. ایتالیایی همیشه باهاش ارتباط وسیعی داره، روح العاده همین جزئی و تاریخی از زمان با آتش کشیدن روم بگیر تا پروتستانتیزم این ارتباط به کار امپراتوری مقدس رفت روم و با آتش کشیدن واتیکان روم با آتش کشیدن تو همون دوره که پایان عملا رنسانس به یه تحقیل این ارتباط وسیل هست تا اون دوره این ارتباط هست. مثلا آلمانی ها همین امروز هم فکر کنند که وارد فرهنگ بومی هست و همیشه نه که ایمان که این راستار فرهنگی با اون خب و فرانسه و انگلیس هم که جلوی رو شد یه نم مفهوم پردازی از آزادی با کی شروع میشه؟ با کانت. در این هیچ شک در آلمان مفهوم پردازی آزادی با کانت شروع میشه، یعنی اواخر قرن 18. یه چیزی بهتون بگم که احتمالاً نمیدونید یا دانشجوی خودم هم میدونم مثلا من بشه من نمیدونم باشم نمیدونم تا اون که کانت میگفت من اصلیتم اثبات ندارم خیلی نمیده. حالا هنوز معلوم نیست که دروغ راسته، ولی بحثی ازن راجع به این یه سری آدم میکنم رفتم تحقیقات مفصل که کار واقعا کانت اثبات ندارم. مهم اینجا این که کانت خودش اثبات ندارم و البته اسمش هم اینجوری می‌نوشت نه اینجوری که ما می‌نوشت، یعنی کاملا سعی کرد بگه من شوتیشم به قول آلمان شوتیشم نیستم. خب ولی نکته بسیار مهم اینجوری با اینکه کانت شوتیشه بگه من شوتیشم و بیون براش فوق العاده مهمه بیون استاتیستی، ولی کانت کاملا شرقیه، یعنی کاملا از یک سنت شرقی میاد که اون یک سنت عجیبیه تو مفهوم پردازی آزادی. وقتی میگم شرق منظورم ایران و چین نیست، منظورم آلمان و روسیه است. این دوتا منظورم. به طور دقیق تر اگر بخوام تاریخی بگم، منظورم راشا و پلاشا، یعنی روسیه و پلوس، که فرد سوکسی این یه پیه راشا و پلاشا، روسیه و پلوس. کانت پلوسی بود، یعنی روسی بود، عبارت یعنی شرقی. خب ما هنوز نمیدیم. به هر حال اینه که کانت اون جایی هم که کانت زندگی کردی شاید هم ازش بیرون نیمد، الان یکی از شهرهای بسیار مهم روسیه است دیگه، اسمش هم هست کالینینگراد. کونیسبرگی ثابت از شهر کالینینگراد و روسیه اینو خودن همیشه از آن خودش میکنه
جدا از خاک هست.
بله، قلمرو فراسرزمینی کانت مفهوم برداری کرد آزادی رو با این اطلاع. یه چیزی هم بهتون بگم، برای کانت دو نفر فوق العاده مهمه، یکی هیوم یکی روسو. میگن عکس روسو که مطابق شد فقط، هیوم هم نبود. این دو نفر مهم. کان تلفیق نمی کنه اندیشه فرانسوی و انگلیسی، تمام تلاشش اینه که از دل اندیشه انگلیسی و فرانسوی به طور خاص بدون عنایت تحمیل کرده، از دل اندیشه انگلیسی فرانسوی یه مفهوم پردازی جدید از آزادی بده. اون چیزی که باعث میشه کان یک مفهوم پردازی جدید از آزادی به دست بده اینه، کانت به شدت متأثر از نگاه شرقی. نگاه شرقی یک نگاه، منظورم روسی پروسی، نگاه شرقی یک نگاه ایدئالیستی است، آرمانگرایانه اگر بخوام نظرم. عملا مفهوم آزادی کانسپچوالایز شده تو دستگاه انگلیسی فرانسوی رو میگیره میبره تو دستگاه ایدئالیستی خودش و بعد چیزی که بیرون میده یه مفهوم پردازی کاملا جدید. مقاله بی نهایت مهم، بی نهایت مهم، شاید از مهمترین مقالاتی که بشر در طول تاریخ مقاله نوشته، پاسخ کانت به پرسش روشن به چیست فوق‌العاده که در باب آزادی هست. فوق‌العاده عجیب. اونجا نگاه ایدئالیستی بروز داره. خب ما الان آزادی رو درس نمیدونیم که بخوام اونو بخونیم، ولی فقط اشاره میکنم، اشاره کردم بهش. ولی نگاه ایدئالیستی چی؟ یعنی چی نگاه ایدئالیستی؟ که من گفتم سهم شرقی بودن باشه، سهم روسی پوسی بودنش. این نگاه ایدئالیستی چی؟ که بعد هگل هم به مثابه روسی پوسی بعد این رو به لخره داره با خودش همه آلمانیان ها. آرتوسه به زیبایی، به زیبایی گفته، یه اشاره تلویحی به این گفته من کرده که از کردن جو براتون باز کردن نگاه روسی پوسی. میگه ماتریالیسم مواجهه من ایدئالیسمی است در جامعه مقدر. اینجا تو کلمه آرتوسه تو مقاله این رو خودم بکنیم اشاره شد، یعنی میگه پاسیلیسم ایدئالیسمه، اینه مال این سنت. ولی ایدئالیسم یعنی چی به زمان ساده؟ به کی میگن ایدئالیسم؟ نه به لحاظ متدولوژی، واقعی به کی میگن؟ آرمانگرا باشه، آرمانگرا به کی میگن؟
خواهیت
برن چی؟ خواهیت برن. اگه ایدئالیسم میگه واقعیت خارج از کجاست، ایدئالیسم واقعا داخل میشه مد نظر قرار میگیره. فکر میکنم اون شباهت هم که بین تعریف کانت هگل از آزادی باشه، کسب کردنی بودن آزادی خواهیم که اثار کردنی باشه. این سوژه خودش
باشه. من فهم هگل و کانت از مفهوم آزادی رو در بنیانش، در بنیان، در روش متفاوت. او این فهم بنیادی مشابه و دیالکتیکی عرضه میکنه، منظورم هگله. کانت این فهمو با دیالکتیک خودش که بهش میگه ترانسندنتال دیالکتیک عرضه میکنه، یعنی دیالکتیک
گرفته. ایدئالیسم یعنی این، به زبان ساده اینو بگید تا ابد داشته باشی، یعنی قدرتی که انسان داره برای اینکه شرایط موجود رو از بالا ببینه. وقتی از بالا میبینی هم شرایط موجود رو میبینی هم امکانهای پیش روی شرایط موجود. ایدئالیست بودن یعنی همین، از بالا دیدن. به زبان ساده از بالا دیدن یعنی چی؟ یعنی من این قدرت رو دارم، حالا با کاتارسیس فلسفی، حالا موسیقی ها بشه اعتقاد دارم، از شرایط موجود بکنم بیام بیرون، شرایط موجود رو از بیرون نم و بعد تحلیل کنم که آیا می شود از این شرایط بیرون رفت یا نه. اگر می شود، شرایط بعدی که بعد از بیرون رفتن از موقعیت جلو پامون فرا همیشه چه شکلیه؟ کل کار کانتول کانت برای ما این برای چیست؟ این امکان قاعده که میتونه خودش از موقعیت خودش دفکر یا بیرون. این هنرمند، هنرمند هم میتونه این کار رو بیده. یه بیان نگاه آرتیستی یه کمی ایدالیستی هم هست. محرم هنرمند میتونه در خلع قرار بگیره، میتونه تعلیق برده خودش بسازه، به قول پدیدارشناسا امروز میتونه اپوخه کنه، یعنی میتونه دعوای شدید زنش یا شوهرش با خودش رو ندیده بگیره و یه آهنگی خلق کنه بی‌نظیر. میتونه تو موقعیت خلع قرار بگیره، میتونه گرسنگی رو فراموش کنه و یک نقاشی بکشه بی‌نظیر، یعنی بره بیرون از موقعیت. این فهم روزی پروسی است. تو میتونید با بگید فهمی دادم، تو میتونید با یه سری تو میتونید خود رو بساز به نقدی که بتونید بیایی بیرون برای. البته بگم در آلمان کسی مثل مارکس نقد عمدش به کانت همینه، این که تو میایی بیرون، نقد درمان نیست. ولی نکته مهم اینجا اینه که اگر کانت این امکان رو قائل نمی شد، مفهوم پردازیش از آزادیش کریتیکو ممکن بیرون آمدن به لحاظ متدولوژیکی امکان رو میده که به تو بتونی شرایط رو تحلیل کنی، یعنی هم موقعیت رو تحلیل کنی هم چی رو غیر از موقعیت، جهانهای ممکن رو، یعنی جهان‌هایی که میتونن بیان جانشین موقعیت بشن. تو امکان تحلیل در ریل و در پاسیبیلیتی رو جفتش با دارم میزشم به تحلیل گذره کسی در ریل و در پاسیبیلیتی، یعنی امر واقع و امر ممکن. خب تو وقتی میای بیرون برای امر واقع و امر ممکن یه ارزش پیدا میکنه، چون امر واقع خودش امر ممکن نیست که قبلا ممکن بوده ولی الان واقع شده و میتونه زمینه رخداد یک امر ممکنی که بعداً به وقوع پیونده باشه. این معنای پیور کریتیک، کریتیک یعنی یکسان دانستن اهمیت امر ممکن و امر واقع. امر ممکن به اندازه امر واقع مهمه. این یعنی اینو ما اینو کانت خلق کرد، اختراع کرد. بنابراین کریتیک در معنای پیورش خلق اختراع کانت خلق بهتر تو ابزاره میگیم اختراع کانت دی پاسیبیلیتیز و دی ریل، امکان ها و امر واقع با یه اهمیت برسید. نقد مدرن هم یعنی ما نقد مدرن یعنی نقد که توش اینو ایتالیایی ها نداشتن، این دی پاسیبیلیتی اینو عملا به کار می بردن ولی نداشتن چون روسی نبودن و پروسی نبودن. نقد یعنی تو شرایط موجود و به مثابه امر واقع به نحوی تحلیل کنی که به لحاظ ارزش ارزشش برابر همه جهان‌های ممکنه کنارش باشه. درست؟ اون وقت از نظر کانت اون اراده انسانی که میاد تصادف و تصادم و مواجهه برقرار میکنه با شرایط موجود، جلوش چند تا نقشه است. میتونه این نقشه ها رو برگزینه، معرفی کنه، تجویز کنه، میگه آقا این نقشه، نه این نقشه. و البته کانت بحث جدی میکنه در مورد ما تا چه حد میتونیم پیش بریم در دیدن جهان‌های ممکن. عقل ما نظر تا چه حد امکان فراتر رفتن از موقعیت رو داره؟ ما تا چه حد میتونیم خودمون رو از موقعیت بکنیم و شرایط موجود رو بیرون از شرایط موجود تحلیل کنیم؟ خود کانت رو مطلوب نمیدونه، اینو فقط یه راه متدولوژیک میدونه. کانت نهایتاً تجویزش اینه که این کار رو نکنیم، میگه خطرناکی مثل انجام کننده های رویی که به همه سفارش میکنن شما رو به اظهار نکنیم، کار بدی بیچارت میکنن در اون مهم بکنیم، ولی این کار رو میکنیم.
من
خیلی
که انسان در مقابل بود و ایتون که این سگانه کانت که خب نقد هم اول
نقد اول منظور نقد اول
منظور اینا به چند روزه به اون معنیه که ما از نقد میشیم سراغ داریم و شما میدید که اصطلاح کانت نقد به حساب میاد.
هر ستا به معنای عمیق کلمه، یعنی مثال بارز خود همین ستا، یعنی این ستا اولین کتاب های آموزش نقد مدرن ما، مهمترینشون کدومه؟ نقد اول پر اون از همه مهمتره، چون کانت تو سومی نزدیک میشه به همون درکار اول. معمولا این نگاه ایدئالیستی میمونه، باقی میمونه توی سنت آلمانی و کریتیک از این نگاه ایدئالیستی خراب میشه. نقد مدرن یک نقدی ایدئالیستی با در نظر گرفتن این خطر که ایدئالیستی نباید تا آخر باید رفت و برگشت، باید آمد بیرون دوباره برگشت به شرایط موجود. این میشه نقد مدرن. خب ساعت چند؟ اولا فضای چیره به نقد تا پیش از جنگ جهانی دوم همین فضا، یعنی نقد به وجود آمده از مفهوم پردازی آلمانی از آزادی. تو این نقد به شما اینو میده، تو میتونی آزاد باشی، برای اینکه آزاد باشی باید خودت رو به مسابقه موجودی که شرایط تو رو به امتیاز در آورده شناسایی کنی. بنابراین مسئله این نقد امتیاز، هر نقدی مسئله ای داره، امتیاز مهمترین مسئله نقد. نقد برای کمک به شما برای فرار از انقیاد به وجود میاد. شما وجودی منقاد، شما در انقیاد مناسباتی هستید که خودتون درستش نکردید، پدر و مادری هستید که خودتون انتخابش نکردید، شهری هستید که خودتون بر نگذیدیدش و به سلام. حالا چه کنید که از انقیاد در بیاد؟ اینستراکشن پیتی در سنت آلمانی این دستورالعملی که چه کنیم که از این با این پیش‌فرض بسیار بسیار مهم و مدرن که تو میتونی از این بعد برگردی. اگه در نمیای دلیلش نیست که تو نمیتونی، تو میتونی و باید در بیای. چطور هنرمندان میتونن در میان؟ خب تو هم میتونی. تمام مسئله پست‌مدرنیسم اینه که این پیش‌فرض، یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم دو نمله پیدا میکنیم در مواجهه با مفهوم آزادی. دو نمله، یکی نمله ای که میگه آزادی همینه که داریم دیگه، حرف زدن از این بیاد احمقان هست. این نمله آمریکایی، یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم جامعه شناسی ساخت کارکردی پارسانی در آمریکا. آمریکا وقتی میشه مرکز کنترل مناسبات اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی عالم، به شما میگه آزادی همون سیویل سوسایتیه، یعنی بازار، پس داریمش. چه چه دلیلی داره که به انقیاد بیاندیشی؟ چرا با اندیشه به انقیاد خون خودتون رو کسی تو بین بذارم؟ چرا اندیشه به انقیاد شما رو آزاد بیر کنید؟ رها کنید اندیشه به انقیاد. انقیاد توهمی پیش درست هم میگن نوکتی درست میگن این از نوکتی یه چیزایی مهمی دارم میگن نهره دو اینا چه اسمی بوشون بذارید؟ نهره دو میگه انقیاد طبیعی وجود داره. تو اصلا قدرت رهایی از انقیاد نداری. پس چرا با اندیشه به انقیاد میگفتی؟ دومیه انقیاد رو میگه. ولی میگه انقیاد ویژگی طبیعی داره. حالا نمیدونم واژه ویژگی طبیعی اینجا درسته. خصلت توه. بیایید به یه چیز دیگه بیان. میگه به چی این دومیه؟ اینم مال بعد از جنگ دوم. میگه به تکثر انقیادها. انسان به یک شیوه منقاد نمیشه، به انواع مختلف به انقیاد در میاد. بیاید بین این انواع مختلف انقیادها بازی کنیم. انقیاد ایرانی داریم، انقیاد آمریکایی داریم، انقیاد الجزایری داریم، انقیاد روسی داریم، هزار نوع انقیاد داریم. اصلا همین که بین این انقیادها بچرخیم خودش آزادیه. پست مدرنیست و دیدگاه حافظ وضع موجود که مدافع لیبرالیسته هر دو تو یک جهت را هر دو میپذیرن که بحث از آزادی و امکان آزادی بحث احوالی برای که آزادی ممکن. اولی میگه آزادی هست، یعنی آزادی هست میگه ما نمیخوایم چیزی بیشه. دومی میگه آزادی که میشه به دست آورد، همش انقیاده. تو از وقتی چشم باز میکنی منبادی، منباد باباتی، منباد مامانتی، منباد به عبارتی انقیاده به پذیر رو لذت ببر. منتها بیا تو جهان سیر کن، سفر کن، با سفر لذت ببر. برو ببین آفریقایی ها چجوری از انقیاد لذت میبرن، برو ببین روس ها چجوری با انقیاد حال میکنن. مثلا بیا بینی کاملن خسون و پست‌کلونیالیسم که رأس اساسیشه، یعنی مرکز سرش و مروج اصلی ایده نقد پست‌کلونیالیسم. چرا من میگم روی کرده بدی؟ برای اینکه این دو مهره الان چیرن. اون چیزی به اون نقد مدرن که به تو بگه تو قدرت اینو داری که وضعیت رو تغییر بدی. برای میشه روی کرده بدی برای رهایی از چیرگی اون دو نهره که اخلاق خودش رو داره، که از نظر من اخلاق رذیلت هر دوش، یعنی هم اخلاق اولی هم دومی اخلاق رذیلت. برای رهایی از اون فرق حتما به سمت اخلاق بدی باید رفت سراغ آدمایی که هنوز مسئولیتی تجربه کرده و تو اصلی می نوشتن می اندیشیدن آزادی رو مفهوم پردازی می کردن که چیزی به هم مسئولیتی وجود دارد. نهای جلسه بعد بعد از استراحت کلی به شما میگم که چه شد که نقد پست‌مدرنیست چیره شد و عملا بحث در باب مفهوم آزادی رو از دایره مباحث بشری خارج کرد. چی شد که این اتفاق افتاد؟ چرا؟ و ما چرا انقدر تنمیدیم؟ و بعد اینکه تمام این مدرنیست هایی که من ازشون اسمی برم مثل ما که برم مثل اسمیوزا، مثل کیرکگور، مثل کارلشمی، مثل هر کی، مثل خود مارکس، مثل هر کسی تا قبل از جنگ دوم، مثل فروید، همه اینا رو اینا میگیرن و به نفع خانش پست‌مدرنیستی از چجوری این اتفاق میگیرن. به نفعی که ما مثلا فروید رو نشون میدن تو ورژن لکانیش که انسان مخبور ناخودآگاه خودشه، هیچ کاری نمیشه باشه. این نرد مدرن مسئله بیکرده بدی ما از دل ماکیولین میکشیم.